أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكمائب أترابا وكأسا دهاقا. سوره نبع رو با هم میخوندیم و معنا میکردیم. سوره نبع یه قسمتیش اختصاص داشت به کافرین، گفت که کسانی که منکر روز قیامت باشند و کافر باشند، ان جهنم کانت مرصادا، جهنم جایگاه اونا خواهد بود، لطاقین معابا، اونایی که سرکشند و اسیان می کنند جایگاهشون اونجاست، لابسین فیها احقابا، سالهای بسیار درازی در جهنم کنایه از جاودانگی اقامت خواهند کرد. حالا که جهنم رو گفت و داستان کافران رو گفت، میاد سر مؤمنین و متقین، نقطه مقابلش هم میگد. این یه روش تربیتی قرآن است. این طرف رو میگه عذاب رو میگد، اون طرف ثواب رو هم میگد و درجات بهشتی رو هم یادآور میشه، به خاطر اینکه مردم خودشون رو بین خوف و رجا ببینن. این طرف برند کفر و عصیان و شرک و معصیت، عقاب است و عذاب است و جهنم. اون طرف برند ایمان و عمل صالح، بهشت است و ثواب و درجات بهشت. لذا بعد اینکه داستان جهنم و کافران رو گزارش کرد، می فرماید ان للمتقین مفازا. به راستی با تأکید مختص متقین است. متقین کیان؟ متقین کسانی هستند که از معاصی الله اجتناب کرد، گناه نکرد و طاعت خدا را انجام داده، واجبات خدا را انجام داده. از اولین مرحله تقوا میشد انجام واجبات و ترک معاصی الله. میگه ان للمتقین مفازا. متقین به تحقیق اختصاص دارد برای متقین چی؟ مفاز. مفاز موضع فوز و رستگاری است. خب اصل فوز نجات است. شما از یه محلکه‌ای اگر نجات پیدا کنید در حالی که سلامت باشید و به واسطه این نجات پیدا کردن از اون محلکه شادمانم هستید، به این میگن فوز. خیلی خوب، مفاز موضع جایگاه فوزه. میگن به تحقیق اختصاص دارد به متقین، به کسانی که پرهیزکار بودند، جایگاه فوز و نجات و رستگاری. اینا نجات پیدا میکنند، به فلاح و رستگاری میرسند و جایگاه ایمنی پیدا خواهم کرد، یه جایی که راحت باشم. خب این جایگاه متقین کجاست؟ میگه حدائق. این جایگاه حدائق باغهاییست، بهشت رو توصیف میکنه، میگه حدائق باغهاییست، حدیقه باغیست که دیوار داره. خیلی خوب، پس معلوم میشه باغات بهشت دیوار داره، از هم جداست، مجزاست. بستانی که دورش حصار کشیده باشن، حائط داشته باشه، میگن حدیق. حدائق و اعنابا، خب عمد درختی که اونجا وجود دارد چیست تو باغ اینا؟ چون باغ درخت میخواد دیگه، باغ بی درخت که نمیشه. درختشو میگه اعناب. اعناب جمع عنبه. عنب هم اطلاق میشه بر درخت انگور که مو باشد، هم اطلاق میشود بر میوه درخت انگور که خود انگور باشد. البته انگور میدونید میوه درخت مو نامهای مختلفی داره. اون وقتی که میوه رسیده است، قابل خوردن، تازه است، بهش گفته میشد عنب. شما میگه انگور، درسته؟ میگه و درختان انگور داخل این باغها وجود دارد. خب پس متقین روز قیامت در بهشت داخل باغ و درختان انگور. و کواعب اترابا، باغم که تنها فایده ندارد کسی باشد اونجا، که میگن اونجا کواعب هستن. کواعب جمع کائب. کائب دخترکیست که حورالعینیست که تازه سینه های او سر زده باشد. توجه میفرمایید، حدود 15 سال که باشد، سینه ها که تازه برآمدگیش بیرون زده است، به این میگن کائب. میگن اونجا تو باغهای بهشتی دخترکانی به اونها خواهند داد، حورالعینی به اونها خواهند داد آقای نادعلی، که تازه سینه های او چه شده باشد؟ سر زده باشد. اترابا، اتراب جمع تربه. ترب یعنی مساوی در سن. یعنی اینجور نیست که یه حورالعین اونجا باشد 80 سالش باشد، بگن این که مادر بزرگ حورالعین هاست مال آقای نادعلی. خب اون که جوانتر است نوش مثلا مال بله، مثلا اینجور نیست، همشون یک سن دارن. اترابا سنا یکیست. توجه میکنید که دیگه آقای نادعلی و من با هم دعوامون نشنید. خب سنا همه یکسان است، اتراب در سن با هم مساوی هستند. بنابراین یکی دیگه از نعمتهای بهشتی زنان بهشتی است، که از اونا به این کیفیت چه می کند؟ تعبیر می کند کواعب اترابا، در سن و سالی هستن که تازه سینه های اونا برآمدگی پیدا کرده و سن همشون هم با هم مساوی است. و کأسا دیگه تو بهشت چی بدون می دن؟ تو بهشت کأس می دن. کس فارسی شما میگید جام. کس ظرف مخصوص برای شرب خمر است. جام توش چیکار میکنه؟ مشروب میخوره. میخواد این جام بلور باشه، میخواد نقره باشه، میخواد طلا باشه، بهش میگن کأس. این جامی که توش مشروب میخورن، تازه عرب بخصوص در جایی بهش میگن کأس که توش شراب باشه. الا اگر شراباش نباشه دیگه بهش کأس نمیگن، یعنی ظرفی که توش شراب و کأسا دهاقا. دهاق یعنی لب به لب پر شراب. عرق خورو اگر بله عرق براشون کسی بریزد، نصف کار بریزد، اهانت بهشون تلقی میشن، میگن چرا ظرف و چی پیاله رو پر نکردی. پیاله شرابشون یکی از ویژگی هاش که بهشون بله افاقه کنند این است که پیاله رو سرپر به اونا بدن. میگه در بهشت کأسن دها جامی که از شراب بهشتی به اونها داده میشود، این جام مملو سرپره، سرپر بهشون میدن، لبریز. خب اینجا اینا که عرق میخورن کلشون چه میشن؟ داغ میشن. کله که داغ شد شروع میکنه بله چرت و پرت و مهملات و داد زدن و اینا، درسته؟ زمان امیرالمومنین علیه السلام یه شاعر داریم بهش میگن نجاشی، این یخته بله پیاله ای میزد. یه روز صبح اول ماه رمضان، روز اول ماه رمضان، صبح از خانه آمد بیرون، یه رفیقی داشت بهش میگن ابو سمال اسدی، با سین میم الف لام، ابو سمال اسدی رفیقش بود، در خانه نشسته بود. گفت نجاشی کجا میری؟ گفت من تو تنور کله و پاچه و گوش گذاشتم از دیشب، الان قشنگ دیگه تالا چی شده؟ پخته شده، دارم میرم بخورم، بیا تو هم با هم بریم. اینم رفیقش بود، بخوریم، بعدم یه شراب قرمز رنگی بهت میدم بخوری، حال بیای. خیلی خوب. و رفیقش هم گفت بریم. گفت آخه امروز روز اول ماه رمضونه، تازه روز اول ماه رمضون. گفت ولش کن بیا بریم. خیلی دو تا رفیق با هم رفتن و کله و پاچه و گوشت و اینا رو در آورد از تنور، و تنوری پخته بود خیلی هم عالی، و پشتش هم شیشه شراب آورد و با هم نشستن خوردن. و عصر که شد از بس اینا شراب خورده بودن دیگه کلا چی شد؟ داغ. و شروع کردن به عربده کشیدن، مست شدن دیگه، مست، و شروع کردن به عربده کشیدن. وقتی شروع کردن به عربده کشیدن، یکی از همسایه ها از شیعیان امیرالمومنین بود، آمد گفت آقا بغل خانه ما بدونین چه خبره، صبح تاله که دارن میخورن که هیچی، حالا هم دیگه مست شدند و به عربده کشیدن. امیرالمومنین فرستادن شرطه خودشون، پلیس خودشون رو فرستادن بریم ببینید چه خبره. آمدن، وقتی که اینا آمدن، ابو سمال تو قبیله بنی اسد بود این خانه، ابو سمال راه فرار رو بلد بود، هم قبیله هاش هم فراریش دادن، در رفت ابو سمال، نجاشی رو گرفتنش، نجاشی رو گرفتنش، آوردنش پیش امیرالمومنین، و معلوم شد دیگه عرق خورده است. دستور دادن فردای اون روز خوابوندنش 80 ضربه شلاق بزنن. 80 ضربه شلاق خورد، گفتن شب نگرش داریم، شب نگرش داشتن، بازداشتش کردن. صبح دوباره 20 دیگه بهش زدن. توی روایتی داره 20 تا، روایت دیگری داره 39 تا بهش زدن فردای اون روز. یعنی روز اول 80 تا برای شرب خم، حد شرب خم 80 تا زیاد. فردا 20 تا، در نقلی 39 تا بهش زدن. نجاشی گفت یا امیرالمومنین، اون 80 تا دیروز مال عرق خوردن هم بود که زدی، امروز یه باری چی بود؟ امروز هم درازم کردی 20 تا یا 39 تا زدی، امروز هم نفهمیدم مال چی بود. امروز برای چی زدی؟ آقا فرمودن که به خاطر اینکه حرمت ماه رمضان رو چه کردی؟ زیر پا گذاشتی. این روزی که رفتی نشستی عرق خوردی تو روز ماه رمضان بود و تو حرمت صیام را، ماه رمضان را زیر پا گذاشتی، اون اضافهش مال این بود. خیلی خوب، قرضم این که شراب در دنیا خیلی خوب مست میشن، آیا شراب بهشتی هم همین جور است؟ شراب و سقاهم ربهم شرابن تهورا. اونجا نه این آب گندیده های انگور است که هرچه قدیمی تر باشد بله چه میشد قیمتش میرد بالاتر، شراب مال چند بله دهه پیش رو آورده بودن، مال قرنهای قبل رو برای برادر پوتین بله یه شیشه 100,000 دلار انجام میفرمایید. نه اینا نیست، شراب بهشتی خدا ساقیست و شراب شراب طهوره. وقتی شراب طهور باشد لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. وقتی که شراب میخورن تو دنیا مست میشن، شروع میکنن عربده کشیدن و حرف مفت زدن و تعجب میفرمایید و خالی بستن و دروغ گفتن. میگه اما شراب بهشتی که میخورن لا یسمعون فیها، در جنت در بهشت نمیشنون لغوان، حرف بی خود و کلام بی خود و لا تا الات و عربده کشیدن و در جو میفرمایید اینا توش نیست. ولا کذابا، و نه این که باز شراب که میخونم یکی یه ادعایی میکنه اون یکی میگه برو دروغ خوی و این حرفا نیست. توجه میفرمایید همدیگر را در حال مستی تکذیب میکنن، لو میدن، هر میگن شراب بهشتی که میخورن نه حرف بی خود ازشون شنیده میشن لق، حرف بی فایده لا تا الات، و نه این که بعضیشون بعضی دیگر رو تکذیب میکنن که تو دروغ گفتی تو چه؟ هیچ کدام این حرفات و کار نیست. شراب بهشتی شراب طهور است. شراب دنیا که میخورن فرداشم سرشون درد میکنه، بعضیشون میگه زیادم خورده باشن نمیتونن برن سر کار، به واسطه سردردشون باید استراحت کنن. اما شراب بهشتی هیچ کدام اینا رو ندارد، چون از جنس این شراب نیست، یه چیز دیگریست. و لذا خود خدا چه می کند؟ خود خدا شراب بهشتی رو ساقیست و می ریزد برای اونایی که اهلش باشند و لیاقتش رو داشته باشند. خب اینا رو خدا چه جوری به اینا میدن؟ باغ و درختان انگور و حور العینی که توصیف کردیم و جامهای لبریز از شراب و اینا رو خدا به چه حسابی میدن؟ به متقین روز قیامت تو بهش جزاء من ربک، اینا جزاء اعمالشون
انشاءالله.
اینا تو دنیا یه کارایی کردن، به جزاء اون اعمال خوبشون، به جزاء ایمانشون و اعمال صالحشون، خدا این باغ و درختان و حورالعین و جام لبریز شراب را خدا به اینا به واسطه اعمال صالحشون در دنیا بهشون میده، جزاست اینا، پاداشه. جزا یعنی اعطاء شیء عوض بر عمل. کسی عملی را انجام بده وقت یه چیزی در مقابل اون عمل بشه بده، به این میگن جزا. پس به متقین در عوض تقوایی که در دنیا داشته بودن این را خدا بهشون میدن. من رب بکن، خب کی میدهد این جزا را؟ رب تو، پروردگار تو این جزا را بهشون میده. این جزا از ناحیه خداست. وقتی میگه از ناحیه خداست، اضافه تشریفی است. مثل بیت الله، بیت الله خدا که خونه نداره. وقتی میگن المساجد و بیوت الله، این اضافه تشریفی است، یعنی باعث احترام مسجد میشد وقتی اضافه میشد به خدا. این جزا وقتی از ناحیه خداست معلوم میشه رتبه و مقام و جایگاه این پاداش، این جایگاهش خیلی جایگاه چیست؟ بلندیست. جزا هم من رب بکن، پروردگار تو این جزا رو بهشون میدن. عطا هم عطا الهیست. عطا توصیف جزا به عطا اشاره به این است که خیلی از عمل مؤمنین و متقین این بیشتر و بزرگتره. توجه میکنید؟ یعنی فرض کنید اگر شما یک کاری بکنید خیلی خوب، یه رو کار کنید برای کسی، یه برای یکی کار کنید، مزد کارگر چند الان؟
100 تومان
مثلا، 200 تومن، 250 تومن مزد کارگره. آقای عاشق خیلی پایینش نیا. خب مزد کارگر 200-250 هزار تومن در روزه، کارگر 250، 250 500 تومن، خب 600 شد، خب میگن 600. خیلی خب این مزد. حالا اگه یک کارگر ساده برای کسی کار کند، شون که میشد به جا 200 تومن بهش چقدر بده؟ 2 میلیارد.
دو میلیارد
در برابره؟
خیلی
2 میلیارد بهش بده؟ بگه بفرمایید این مزد شما. خب این مزد با عمل با هم چی؟ اندازه هم نیست، مزد خیلی بیشتر شد. لذا در واقع این مزد وقتی نسبت به عمل اضافه شد بهش میگن عطا، بخشش. دقت کردید؟ خدا میگه جزاست که دارم بهشون میدم، به خاطر اون اعمال بهشون اینو میدم. اما به خاطر اون اعمال که داده میشه اندازه خود عمل نیست. خیلی از عمل متقی چیه؟ بیشتره. عطا بخشش الهیست، تفضل الهیست که با به خاطر عمل است، لکن نسبت به عمل خیلی اضافه دارد. مثل که گفتم مزد کارگر رو 200 هزار تومان رو بدید 2 میلیارد، کارگره میگه راستی این 2 میلیارد داری به من بگو بالا مال خودت بردو برو ترجل کردی. این میشه عطا، این میشه بخشش. خدا اینجوری موزد میده، بر اساس عمل میده، اما از عمل خیلی اضافه میده. لذا عطا ان حسابا. ولی با این حال هم آقای نادرنی حساب داره، یعنی عمل را خدا در نظر میگیره. ببینید عمل یک کمیت دارد، یه چی؟ کیفیت. خدا هم کمیتشو در نظر میگیره، هم کیفیتشو در نظر میگیرد. اون وقت در مقابل اون عمل به حساب اون عمل جزا میدن، اما جزاش از عمل خیلی بیشتره. ولی با این حال اگر کسی کمیت عملش از عمل من یا شما بیشتر باشه، لا محاله جزاش چیه؟ بیشتره. اگر کیفیت عملش از عمل من و شما بیشتر باشه، باز جزاش چه میشه؟ بیشتر میشه. یعنی در قیامت هرچه عمل بیاری پاداش میگیری، ولی پاداش بیشتر از عمله. نتیجه هرچه بیشتر عمل بیاری بازم پاداش بیشتری میگیری. توجه فرمودید؟ پس عطاست، بخششه، خیلی بر خود عمل اضافه داره، ولی با حسابه. مثلا شما ببینید خود آیه شریفه میگه چی؟ آیه شریفه میگوید که اگر کسی چه کند، این روایت از امیرالمومنین برای شما بخونم، امیرالمومنین در عهدشون به محمد ابن ابی بکر، وقتی محمد ابن ابی بکر رو به عنوان حاکم فرستادن به سوی مصر، بهش یه نامه دادن. تو اون نامه این است، یکیش اینه: حتی اذا کان یوم القیامه حسبت لهم حسناتهم. روز قیامت مؤمنین متقین حسناتشون براشون حساب میشه. خب ثم اعطاهم بكل واحده عشر امثالها. خدا برای مؤمنین یک کار خوب را چند برابر میکنه؟ 10 برابر. یک نماز خونده ثواب 10 تا نماز بشه، 10 برابر. تا چقدر؟ الا 700 ضعف، تا 700 برابر. از 10 برابر تا 700 برابر پاداش هم. قال الله عز و جل جزاء من ربک عطاء حسابا. همین آیه رو که خوندن نوشتن امیرالمومنین، و بعد فرمودن و قال، و خدا میگه فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. بنابراین بستگی دارد به کمیت عمل و کیفیت عمل. بعضی ها رو 10 برابر، بعضی ها رو تا 700 برابر، بعضی ها رو به غیر حساب. 700 تا برو بالا، 700 تا برو بالا. باور کنین خیلی سود خوبیستا. یعنی الان اگه به نزول خوره بگی مالت رو نزول بده، 700 برابر بگی، سکته میکنن. درسته؟ چون ما 700 برابر که سود نداریم که. مگه شما بگید تو بانکداری اسلامی 700 برابر سود میدن؟ توجه فرمودید 700 برابر سود. خب البته از 10 برابر شروع میشه، میره بالا، بستگی به کیف عمل. کیفیت عمل چگونه باشه. تا 700 برابر، برای بعضی از 700 برابر هم تجاوز میکنن. چرا؟ چون کیفیت عملشون فرق دارد. وقتی کیفیت فرق داره، لذا امیرالمومنین میفرمایند فرقبو فی هازا، در عمل رقبت کنید. رحمکم الله. نگو خسته شدم، چقدر برم مسجد آقای مادری، چقدر برم بله دعا چی بلکن بابا خسته شدم. می فرماید نه، رقبت در عمل داشته باشید، چون مزدش چیه؟ خیلیه. مزدش مزد عادی نیست، مزد خیلی فراوان است. رقبت در عمل بکنید، یعنی علاقمند به عمل، اعمال را انجام بدهید. و عمل و له، به خاطر این پاداش بزرگ عمل بکنید. و تحاز و علیه، و ترشویق بکنید همدیگر را بر عمل، چون پاداشش بزرگ است. از امیرالمومنین برات خوندم یه روایت، یکی هم از سیدت و نساء العالمین فاطمت الزهرا صدیقه شهیده عرض کن. زنی آمد از فاطمه زهرا سوال، یه مسئله ای بی بی جوابشو داد. زن از این خانمایی بود که یاد نمی گرفت. بعضی زنا دیدید هرچی بهشون بگید متوجه نمیشه. و دوباره آمد گفت دختر پیغمبر نفهمیدم، یه بار دیگه برام بگید. دوباره براش گفت. رفت، سه باره آمد. چند بار رفت آمد و سوالش رو تکرار کرد. بارای آخر دیگه خود زن خجالت میکشی سوال کنند. گفت دختر پیغمبر من معذرت میخوام، ببخشید، من میرم یادم میره یا متوجه نمیشم، ببخشید امروز چند بار آمدم و خدمت شما مزاحم شدم و سوال کردم و اینا. فاطمه زهرا فرمودن هیچ اشکالی، هر بار دیگر میخوایی بیا بیا، هر چی میخوایی بپرسی بپرسی، هیچ اشکالی دارم. قواخ مزاحم شما میشن. فرمودن این اجر و مزدی که خدا در مقابل پاسخ گفتن من به تو به من میدن اینقدر زیاده است که این که تو بیای پیش من، من چی؟ من ناراحت نمیشم، من خوشحالم میشم. چرا؟ چون خدا در مقابل پاسخ گویی من به تو که من جواب تو رو میدم، خدا به من داره چی میدن؟ اجر و ثواب میده. و چون اون ثواب زیاده است، من اصلا ناراحت نمیشم، دلگیر نمیشم، بیا بپرس. علاوه زنه راحت شد دیگه که هی میامد سوال میکرد. بله دیگه با روی باز دید فاطمه زهرا باش برخورد کردن. داستان اینه، اعمال ما در این دنیا ممکنه یه عمل کوچک باشه، ممکنه شما یه کاری کردی پدرت از دستت راضی شد دعات کرد، مادرت راضی شد دعات کرد. همین رضایت پدر و مادر اینقدر ارزش دارد که دنیا و آخرت شما رو میتواند چی کند؟ آباد کند. عکسش هم همین جور است. خدای نکرده اگر کسی موجب رنجش خاطر پدر و مادر بشه، ولا تقل لهما اف اف. ببینید از یه کاری خسته میشید میگه آه این اف، یه بله یه آهی، یه افی، یه این که وای تو رو خدا هان وای تابش گفتی وای مادره گفت فلان چیز رو بخر و بیا، این کار رو برای من بکن. وای این اوف تعبیر میگه، اوف هم حق نداره به شما بگی ترجمه. ولذا اگر کسی خدای نکرده نسبت به پدر و مادرش بی ادبی یا موجب اذیت و آزارشون رو فراهم کند، خب به طب چه میشن؟ هم دنیاش خراب میشن هم آخرتش خراب میشن. نام اینایی که میان پیش ما میگن آقا هر کاری میکنیم کارمون جلو نمیرن، امروز میدویم تا شام عقب میریم به جایی که جلو بریم. مشکلشون چیست؟ چند تا چیز هست. یکیش یا پدر و مادرشون راضی نیست ازشون، یا حقوق مردم اموال مردم تو مالشونه و دستشون هست، توجه میکنیم ذمهشون یعنی بدهی به غیر دارن، باید برن حساب و کتابشون رو با مردم درست کنن. اینا یا گرفتار معصیت هم، گرفتار معاصی بزرگ هم، لذا کار جلو نمیره. ترجمه میکنی؟ بله. خودش نماز نمیخونن، خب همین که نماز نخونن تارک و سراته کافر ولو به رکعته، یک رکعت نماز کسی فوت بشه حکمش در شریعت کافر معنویست، یعنی گویا به خدا کفر ورزیده. وقت نماز نمیخونه میخواد کارش رونق بگیره، نمیان جلو. توجه فرمودی؟ و دیگه حالا بماند علی ای حال، وقتی خدا یه چنین ثوابهایی رو میدهد میارزد که یه عده‌ای چشم بر معاصی الله ببندند. توجه میکنی؟ چشم بر روی دخترکان حقباز دیو سیرت فریبکار درسته دنیا ببندن تا در آخرت خدا در بهشت بله اینجور اجر و ثواب و مزد و پاداش بهشون بدن. عرض من تمام. آقای رضایت بفرمایید. صلواتی
بفرستید. الله و سلام.